مدرسه علنی دارد پخش میکنه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خداوند جان و خرد. سلام. کلماتی که بوی تازگی می دهند را به شما تقدیم می کنیم. از نشستی یاد می کنیم که به مناسبت اولین دوره اهدای جایزه استاد دکتر رضا داوری اردکانی به بهترین پایان نامه دوره دکتری در رشته فلسفه برپا شده بود. در بخش ابتدایی برنامه صحبت‌های دکتر محمد رضا بهشتی را با هم می‌شنویم.
این جایزه به نام استاد ارجمند جناب آقای دکتر داوری هست که داره اعطا میشه. فکر میکنم بی‌نیاز هستند ایشون از اینکه بخوان بنده توصیفی رو از ایشون داشته باشم. و نقش و تأثیری که ایشون داشتند در طی دهه‌های گذشته در فضای اندیشه ایران. اما در مورد رساله عرض کنم که خب من مطلع نبودم از انتخاب این رساله، بعد مطلع شدم و جای خب تقدیر دوم از این که به نظرم میرسه فارغ از این که بنده حالا در مثلا نظارت بر نوشتن این رساله و تدوین این رساله نقش کوچکی داشتم و اصل زحمت به عهده خود خانم دکتر میر موسا بوده، اما به نظر میرسه که در انتخاب هم دوستان ظاهرا خب معیارهایی رو در نظر گرفتن که خیلی نابجا نبوده. جای جزء داوران می بودم احتمالا ممکن بوده که از رساله ها همین باشه و فارغ از این که بنده یک عرض کردم نقش کوچکی در اومی داشتم، خود کار کار قابل ملاحظه است. یه نکتهی که به ذهنم رسید عرض کنم، بخصوصا چون ممکنه این انعکاس پیدا کنه در میان دانشجویان، من این رو به عنوان یک تجربه میخوام عرضه کنم خدمت دانشجویان محترم خانم میر موسا در دوت، و میخوام عرض بکنم که بسیار بجاست که در پژوهش هایی که صورت میگیره در سطح رساله دکتری یه همچین چیزی تبدیل به روال و دعب دانشجویان بتونه بشه، جوری باشه که موضوع انتخابیشون در امتداد کار قبلیشون باشه. خانم میر موسا در واقع پرسش هایی رو که تا اونجا دنبال کرده بود در کارشناسی ارشد که رساله ایشون درباره اصل جهت کافی بود، اصل جهت کافی لایبنیتس، این بحث از بنیاد و بحث از زمان و نسبت بنیاد نزد هایدگر که به دلیل همین تداوم در اندیشه‌ای بود که از کارشناسی ارشد ایشون داشت و دنبال کرد. و من فکر میکنم این روال خوبی است و مسیر خوبی است اگه در همه پایان نامه ها دنبال بشه. راجع به خود رساله من فقط کوتاه به چند جمله عرض کنم چون فرصت هم کم هستش و اشاره فقط میکنم. خب همه دوستان آشنا هستند، خب مهمترین اثر دوره جوانی جزء کتابهایی بود که بعد از انتشارش تأثیر قابل ملاحظه‌ای رو در اندیشه مغرب زمین گذاشت. کاری که هایدگر در اونجا انجام داده خب کار بسیار قابل توجهی است. ابتدا شاید برای نخستین بار در فضای اندیشه فلسفی خود پرسش رو مورد سوال قرار میده که پرسش چیست اصلا؟ و ساختار پرسش رو سعی میکنه در یک تحلیلی پرسش باید داشته باشه. خب این برای نخستین بار بود، این تمرکز یا این توجه شاید روی خود پرسش، پرسش به طور عام و بعد پرسش فلسفی. و بعد ایشون در مسیر پرسش از وجود و معنای وجود، ابتدا در سطح اول، در دور اول با مورد پرسش قرار دادن دازاین، وجود حاضر، وجود انسانی مورد پرسش قرار دادن اوست که داره به سراغ پرسش از وجود میره. و بعد جالب اینه که این رو از روزمرگی و زندگی روزمره دازاینم آغاز میکنه. بازم به لحاظ نقطه عظیمت پرسش خیلی کار جالبی است. و در اونجا ویژگی های حالا دازاین رو در دور اول سعی میکنه دلیل قابل توجه عمیقی اینها رو شناسایی و معرفی کنه، ویژگی هایی که اونها رو ویژگی های اکسیستنسیل مینامه. در دور دوم دوباره حالا هایدگر به سراغ این تحلیل از دازاین میره از منظر نسبت دازاین با وجود، اوصاف وجودی موجود رو داره مورد سوال قرار میده و در اینجا خصوصیات اکسیستنسیال خبریه حالا این موجود. و در اواخر کتاب یه دور سوم دیگه داریم که حالا بعد از این که خصوصیات اکسیستنسیال شناسایی و تا حدودی معرفی شد و بعد از این که ما در یک لایه عمیق‌تر به سراغ خصوصیات اکسیستنسیال رفتیم، حالا این دفعه این موجود رو از منظر زمان داره نگاه میکنه و همون خصوصیات رو حالا در این تحلیل در لایه سوم خسته نمیشه، بلکه رفته به سراغ لایه سوم و اونجا داره با یه عمق دیگه دوباره به این میپردازه. و جالبه که این کتاب تمام میشه با این دریافت که افقی که میشود از اون افق پرسش از وجود رو مطرح کرد زمان. خب هایدگر آثار بعدی زیادی داره که داره دنبال میکنه پرسش از وجود رو و همطور که دوستان میدونید نقطه عزیمت این بار خب دازاین بود. نقطه عزیمتش رو بعدها از خود زاین، از خود در واقع وجود قرار خواهد داد، در خود زاین قرار خواهد داد و همونی که بعدها به جای این که طبق روال معمول نگارش آلمانی با ای یا آی، زاین رو با وای یا اپسیلون آلمانی می نویسه و از اون منظر می پرسه. خب من وارد بحث هایدگر نمی خواهم بشم. یکی از آثار مهمی که هایدگر داشت مسئله در واقع اصل بنیان یا جهت بود، در Satz von Grund. و در اونجا هایدگر کاری که انجام میده، البته منحصر به این کتاب نیست، در جاهای دیگه از آثارش هم هست، یکی از کسانی که مورد توجه قرار میده هایدگر لایبنیتس هست. چرا؟ چون میدونن دوستان که اصل جهت کافی یکی از مفاهیم کلیدی و یکی از خلاص اندیشه های بنیادی نیست که نظام اندیشه لایبنیتس بر اون استوار میشه و به خصوص طرح یک سوال غریب که به رغم این که ظاهرش خیلی خب ساده به نظر میرسه، اما یک دفعه فرد رو در یک ورطه عمیقی قرار میده و اون این که چرا موجودات یا چیزها هستند به جای آن که نباشند، که واقعا خب پرسش غریبی است و شاید این همه در فلسفه ذهن متوجه پرسش ها شده بود، در این پرسش، پرسشی است که حیرت مجدد و در نتیجه تفکر مجدد آغاز میشه. خانم میرموسا کاری که در دوره کارشناسی ارشد کردن این بود که بتونن این رو، یعنی نگاه هایدگر در تحلیل اصل جهت کافی لایبنیتس رو اونجا سعی کنند که شناسایی کنند و باش آشنا بشن، یک نگاه توصیفگرانه در بعضی موارد منتقدانه ایشون داشت. خب در رساله دکتری ایشون حالا به سراغ بنیاد از دیدگاه هایدگر میره و بعد هم نسبت این بنیاد با زمان و من فکر میکنم که با توجه به زمان قابل ملاحظه‌ای که ایشون گذاشت و نیروی قابل ملاحظه‌ای که ایشون صرف کرد، انصافاً از جمله دانشجویانی بود که در جستجوی یافتن یک پاسخ‌هایی برای یک پرسش‌هایی بود و فقط مسئله تألیف و تدوین یک رساله برای دکتری و اخذ مدارک و خلاصه رسیدن به مدارج و علمی اینها نبود. و این برای من خب جالب بود وقتی از دور می دیدم که ایشون با چه تلاشی داره به سراغ این موضوع میره. من بسیار خوشحالم از این که تا این مرحله که ایشون در این پایان نامه بعضی از اون چرا که دنبال می کرد رو تونسته بهش دست پیدا کنه، مورد توجه و مورد تقدیر قرار می گیره. امیدوارم که این پایان نامه تازه آغاز کارهای خوب بعدی پژوهشی ایشون باشه و از این که دوستان این پایان نامه رو برگزیدن تشکر بکنم. از شهر کتاب هم که همت کردند، اهتمام کردند، چه این جلسه رو برگزار کردند، و از شخص جناب آقای داوری که در شکلگیری اصل این جریان جایزه نقش ایفا کردند من سپاسگزاری بکنم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. در بخش دوم به برنامه صحبت‌های دکتر مصلح رو با هم می‌شنویم.
در چنین جلساتی که برای اهداء جایزه به یک پژوهشگر به نام یک استاد که راه طولانی طی کرده و شاگردانی پرورش داده منعقد میشه، مسائل مختلفی میشه گفت. من یک نکته به نظرم میرسه که شاید گفتنش در چنین جلسه‌ای مناسب باشه. چنین جایزه‌هایی و چنین بزرگداشت‌ها و جشنواره‌هایی نسبتی داره با سنت‌های فکری و آموزشی. استاد دکتر داوری، استاد برجسته گروه فلسفه دانشگاه تهران هستند، شاگرد استاد یحیی مهدوی بودند و از اتفاق اولین برنده جایزه به نام ایشان هم دانشجویی هستند که پرورش یافته همین گروه فلسفه هستند. امروز ما بدون تردید میتونیم اشاره کنیم به سنت آموزش فلسفه در گروه فلسفه دانشگاه تهران، یک سنت آموزشی که حدود 80 سال الان تجربه داره و یک مدرسه و مکتب آموزش فلسفه در ایران است و بر همه فلسفه ورزان، فلسفه پژوهان حق داره. برای اینکه اهمیت این سنت فلسفی رو بدانیم، بد نیست تصور نبود این گروه فلسفه و دستاوردهاش کنیم. حدود 80 سال پیش گروه فلسفه دانشگاه تهران تأسیس شد و راه آشنایی ایرانیان با فیلسوفان بزرگ غربی گشوده شد. به نظر میرسه اگر ما با دکارت، با کانت، هگل، نیچه، هایدگر از طریق استادان این گروه فلسفه آشنا نمی‌شدیم، وضع دیگری داشتیم. شاید نمی‌تونستیم درباره تمدن و فرهنگ معاصر و به خصوص تا تفکر اروپایی مثل امروز گفتگو کنیم با هم، نقد کنیم. اگر ما به همان روش گذشته فلسفه اسلامی را می‌خواندیم و به همون سبک ادامه می‌دادیم، نمی‌تونستیم راجع به زمانه سخن بگیم، نمی‌توانستیم راجع به مناسبات دنیای معاصر سخن بگیم. این سنت فلسفی در کنار سنت‌های فلسفی دیگر در دانشگاه‌های دیگر یا متفکرانی که خارج از دانشگاه کوشیدند، راه فهم فرهنگ و فکر معاصر را برای ما گشودند. به همین خاطر باید گرامی بداریم این سنت را. امروز ما اگر منتقد فرهنگ مدرن هستیم، منتقد فرهنگ اروپایی هستیم، یا اگر دلبسته برخی از فیلسوفان هستیم، این بنای اول و راه چنین درک و دریافت و موضع‌گیری با این گروه فلسفه دانشگاه تهران گشوده شده. بنابراین وظیفه ماست که گرامی بداریم این سنت فکری و فلسفی. همه کسانی که براشون دانایی اهمیت داره، به خصوص آگاهی به زمان اهمیت داره، برای اونها باید فلسفه اهمیت داشته باشه. اغلب کسانی که در این جلسه هستن، کسانی که فلسفه خوان هستن، کسانی که این کتابهایی که جناب محمد خانی گفتن گزارش کردند می نویسند و می خوانند، به عقلانیت و فلسفه و نقش اون در زندگی مردم اهمیت می دند. هرچه فلسفه قوام بیشتری پیدا کنه در یک فرهنگ، نشانه تعادل اون فرهنگ هست، نشانه قوت اون فرهنگ هست در دانستن، در هضم کردن، در گشایش افق، در رفتار متعادل تر. به نظر میرسه ما ایرانیان در نسبت با اقوام دیگری که تاریخ‌های شبیه ما دارند به فلسفه بیشتر اهمیت میدیم. یعنی ایرانیان در تاریخ اسلام و در تاریخ دوره معاصر و مدرن بیش از اقوام مشابه به فلسفه اهمیت دادن. همونطور که استاد ضیاء شهابی فرمودند، فلسفه خوانی کار دشواری است، کار سختی است، و یکی از پارادوکس ها و عجایب فرهنگ ما همین است که ایرانی ها اهل کارهای دشوار هستند و فلسفه می خوانند، اینقدر به فلسفه اهمیت میدن. به نظر میرسه یکی از آموزه های استاد داوری که در اغلب آثارشون دیده میشه اهمیت دادن به تاریخ تفکر هست و توجه به وضع فکر و فلسفه در جامعه هست. استاد دکتر داوری امروز یکی از متفکران برجسته این کشور هستند که برخی از ویژگی‌های ایشون ویژگی‌هایی است که بیش از گذشته باید بهش توجه کنیم. شخصیت معتدل ایشان و از دهه 50 که ایشون قلم به دست گرفتن، چه در مقام تقریر، نقد، چه در گفتگو، شخصیت معتدلی داشتند و یکی از نمایندگان سنت تفکر فلسفی ایران معاصر استاد دکتر داوری هستند. به نظر میرسه که آثار ایشون بیش از بسیاری از استادان فلسفه سبقه و بوی فرهنگ ایرانی داره. به همین جهت این چنین مناسبت ها رو باید گرامی بداریم و وظیفه همه ماست که به این بهانه ها به تذکر بدیم به اهمیت فلسفه در کشورمون، اهمیت فلسفه در فرهنگمون، اهمیت فلسفه در هدایت سایر علوم یا تأثیرگذاری در وضع علم. و انشالله امثال این جلسه و بزرگداشت چنین استادانی به این بهانه و همینطور تشویق پژوهشگران جوانی که این راه بسیار دشوار رو طی می‌کنند از وظایف ماست. رساله سرکار خانم میر موسی از رساله کوتاهی است، یعنی تعداد صفحاتش کم هست، ولی تمام صفحات و سطورش نشانه عشق یک جوان هست به تفکر و فلسفه. امیدوارم هم امثال استاد داوری بر شمارشان افزوده گردد و هم بر شمار پژوهشگران جوانی مثل سرکار خانم دکتر میر موسا.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ. این سخنرانی‌ها در مؤسسه شهر کتاب انجام شده بود. این مراسم به مناسبت اهدای اولین دوره جایزه استاد دکتر رضا داوری اردکانی به بهترین پایان نامه دوره دکتری در رشته فلسفه انجام شده بود. با سپاس از همراهی شما با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند. خدا نگهدار.
لحظاتتون به نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دقایق پایانی این بخش رو در پیش رو داریم، امیدواریم که این دقایق رو هم با ما همراه باشید.
تو با منی، همین برای زنده بودنم بسه. نگاه کن چشای تو، یه معبد مقدسه. حرف بزن که زندگی با صدا شروع کنی. قدم بزن، میخوام دوباره این جهانو زیر و رو کنی. فقط بخند که من فقط حریص خنده تو هم. فقط بخواه هنوز تا همیشه بنده تو هم. تعبیر رویامی ولی رویا برای تو کمه. فکر تو تو جهان من، بهشت تو جهنمه. بهشت تو جهنمه. با تو هم مرزی نمیمونه میونه تو و من. چیزی بگو منو در نهایت یکی شدن صدا بزن، من با تو هم. این بهترین معجزه حضورته، یه جدلم که روز و شب منتظر عبورته. منو ببر توی که آخرین پل رسیدنی، کجا برم هنوز تا همیشه مقصد منی. تعبیر رویامی ولی رویا برای تو کمه، فکر تو تو جهان من بهشت تو جهنمه، بهشت تو جهنمه.
بله دوستان، رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. به عرضتون برسونم که دیروز زایه ناگواری رخ داد و استاد موسیقی ایرانی استاد محمد رضا شجریان فوت کردن و خیلی از همراهان و شنوندگان رادیو فرهنگ از طریق پیامک تسلیت فرستادن. ما هم تسلیت عرض میکنیم به جامعه هنری ایران، مخصوصا خانواده ایشون، و امیدواریم که از این به بعد خانوادهشون در نبود استاد شجریان بتونن صبر بکنن و تحمل بکنن این وضعیت رو، مخصوصا جامعه هنری. ما رو همراهی بفرمایید.
موسیقیدان و خواننده موسیقی اصیل ایرانی محمد رضا شجریان، سال 1319 در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی آغاز کرد و با توجه به استعدادش پرورش صدای خود را ادامه داد. شجریان به دانشسرای مقدماتی موسیقی رفت و پس از دانش آموختگی مشغول تدریس شد. در کنار موسیقی در هنر خوشنویسی هم تبحر داشت. شجریان در دهه 20 عمر خود که بیشتر با عنوان قاری قرآن شناخته می شد، همکاری با رادیو را آغاز کرد و در مسابقات کشوری تلاوت قرآن رتبه نخست را به دست آورد. شجریان پس از آشنایی با ردیف‌های مختلف موسیقی ایرانی با شماری از هنرمندان مطرح عرصه موسیقی هم همکاری کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در روزگاری که بازار شایعه زوال موسیقی ایرانی گرم بود و به همین دلیل برخی راه مهاجرت در پیش گرفتند، شجریان در ایران ماند و به روی صحنه رفت و آنقدر خواند تا استاد آواز نام گرفت. محمد رضا شجریان در آثار و کنسرت‌های خود علاوه بر استفاده از اشعار کلاسیک شاعران ایرانی، از شعر نو هم استفاده می کرد. دلشدگان، نوا، بیداد، دستان، آسان.